اهمیت، کارکرد و تاثیرگذاری فضاهای اجتماعی و اطلاع رسانی آنلاین به ویژه با گسترش استفاده از اینترنت در دستگاه‌های هوشمند امری بارز و آشکاره. این فضاها به ویژه به دلیل امکان بی سابقه‌ای که برای آزادی بیان و فعالیت مدنی برای شهروندان ایجاد کردن، شاید با کمتر پدیده‌ای در تاریخ قابل مقایسه باشه. این درسته که علارغم تمامی توانایی‌ها و دستاوردهای فراوانی که تکنولوژی ارتباطات آنلاین برای انسان برمغان آورده، همه از اون برای مقاصد سازنده و اخلاقی استفاده نمی‌کنن. اما به نظر میرسه بعضی از حاکمان با تاکید مداوم بر این جنبه از فضای مجازی بهونه‌ای پیدا کردن که فعالیت مخالفان یا کنشگران مدنی و سیاسی رو محدود و مثل گذشته که جریان اصلی اطلاعات رو قدرت مسلط هدایت میکرد، بار دیگه خودشون به یگانه صاحب و رهبر سپهر گفتگوی عمومی تبدیل بشن. اما آیا حکومت ها میتونن به آسانی فعالیت های شهروندان در فضای آنلاین رو به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنن؟
توانا پادکست، جرم‌های سایبری، نگرانی‌های موجه اخلاقی یا بهانه‌های جدید برای سرکوب.
اگه بخوایم با مثال درباره این موضوع صحبت کنیم، میتونیم بگیم که مثلا در اردن و عراق قوانین آزادی بیان آنلاین رو محدود میکنه. در لبنان احکام قضایی روزنامه‌نگاران رو هدف قرار میده. در مورد مصر و تونس هم نگرانی‌هایی از این دست وجود داره. پارلمان اردن در سال 2023 با وجود مخالفت قابل توجه جامعه مدنی، قانون جدید جرایم سایبری را تصویب کرد. اینکه حکومت‌ها در حال تلاش برای ایجاد ظاهری قانونی جهت فشار بر کنشگری مدنی هستند، خود مایه نگرانی زیادی شده.
اتحاد عربی برای حقوق دیجیتال که شبکه‌ای از سازمان‌های حقوق شهروندی با هدف حفاظت از آزادی‌های آنلاین، در موارد متعدد نسبت به استفاده قانون‌های موجود از اصطلاحات مبهم و نامشخص جرم‌انگارانه ابراز نگرانی کرده. به کار بردن واژگان و زبان غیر شفاف در قوانین به مقامات اجازه میده افراد رو به راحتی و به هر بهونه‌ای مورد فشار قرار بدن و با تفسیر دل بخواه مصادیق جرم مخالفان رو مجازات کنه.
طبق این قوانین، برای مثال روزنامه‌نگاران و فعالانی که متهم به انتشار اخبار کذب یا انتشار هر چیزی که موجب بردن آبرو، حمله به اخلاق عمومی یا تضعیف وحدت ملی بشن، با مجازات‌های سنگین شامل سالها زندان مواجه خواهند شد. بدتر از اون این که طبق این قوانین جدید، گردانندگان صفحات آنلاین مسئول نظرات ارسال شده یا همون کامنت ها توسط دیگران در وبسایت ها و صفحات رسانه های اجتماعی خودشون هم هستن که در عمل یا خود اونها رو به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفاً به خاطر نظر دیگران برای اونها پرونده قضایی ایجاد میکنه.
چون این قانون هایی پا رو حتی از این هم فراتر میذارن. این قوانین به مقام‌های حکومت اجازه میدن که وبسایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی رو به علت عدم اطاعت از درخواست‌های حذف محتوا مسدود کنن و شرکت‌های فعال در رسانه‌های اجتماعی با بیش از 100 هزار کاربر رو ملزم می‌کنه تا دفاتر فیزیکی خودشون رو در درون مرزهای کشور باز کنن تا بشه بر کار اونها نظارت
کرد. وابستگی دستگاه‌های قضایی به حاکمان باعث شده تا دادگاه‌ها عملاً نقش اجرای اوامر حکومت رو بازی کنن. برای مثال اتحاد عربی برای حقوق دیجیتال میگه با توجه به اینکه سیستم قضایی اردن فاقد استقلاله، از اون اغلب برای محاکمه مدافعان حقوق بشر، فعالان، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی استفاده میشه. در نتیجه این چنین قانون‌هایی چشمانداز تاریکی از فضای مدنی اردن ارائه میدن. در دسامبر مقامات اردن تیک تاک رو به دنبال پخش زنده یک واقعه اعتراضی مسدود کردند. در جوان 2023 هم پایگاه خبری طنز الحدود بدون هیچ توضیحی مسدود شد. گفته شده که این مسدودسازی به احتمال زیاد مربوط به مقاله اخیریه که در اون عروسی سلطنتی حجب شده بود. چنین سانسوری آستانه تحمل حاکمان چنین کشورهایی رو در برابر انتقاد، طنز و به طور کلی آزادی بیان نشون میده. تلاش برای خریدن کنشگران با پول و همچنین تهدید و آزار اعضای خانواده اونها هم از دیگر راه‌های فشار در چنین موقعیت‌هاییه.
چون این روندی در عراق هم وجود داره. لایحه جرایم سایبری این کشور از جمله شامل این بنده که مقامات حکومتی میتونن خودسرانه هر کسی که منافع عالی اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی کشور رو تضعیف کنه مورد پیگرد قرار بدن. تضعیف منافع عالی کشور عنوان مجرمانه‌ای به شدت مبهم و قابل تفسیر و سوء استفاده است. متخلفان ممکنه با حبس ابد و جریمه نقدی تا میزان هزاران دلار مواجه بشن. توهین به مذهب هم میتونه منجر به زندان‌های طولانی و جرائم مالی بشه، اما تجربه نشون داده که دقیقاً مشخص نیست چه چیزهایی ممکنه توهین به مذهب حساب بشه.
لبنان هم شاهد حملات مکرر علیه فعالان رسانه‌ای و آنلاینه. بعد از اون که دیما صادق، مجری تلویزیونی، به اتهام افترا، تهمت و همچنین تحریک درگیری‌های فرقه‌ای محکوم شد، موجی از حمایت و همبستگی از سوی فعالان جامعه مدنی پدید اومد که بیم اون دارن احزاب سیاسی و گروه‌های فشار برای آزار بیشتر مخالفان و ساکت کردن منتقدان از طریق قوه قضاییه و دادگاه‌ها جرأت و جسارتی بیشتر پیدا کنن. ناظران لبنانی حکم صادق رو حامل انگیزه های سیاسی می دونستن.
اساساً به نظر میرسه یکی از پرکاربردترین بهانه‌ها برای سرکوب کنشگران رسانه‌ای چسبوندن اتهام افترا به اونها باشه. این در حالیه که به نظر نمیرسه قوانین علیه آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای برای همه شهروندان یکسان اجرا بشه. این محاکمه‌ها در حالی برگزار میشه که در لبنان در یک مورد نفرت پراکنی و اتهام زنی به ویژه اظهار نظرهای خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویانه علیه جامعه LGBTQ به وسیله یکی از رهبران حزب الله جرقه هراس و وحشت رو در میان جامعه رنگین کمانی برانگیخته. این شهروندان که پیش از این واقعه هم با خطرات و خشونت هدفمند مواجه بودند، بعد از سخنرانی حسن نصرالله که خواستار قتل اونها شد، مواردی از آزار و اذیت آنلاین و تهدید به مرگ رو گزارش کرد.
در مصر هم پژوهشگر حوزه جنسیت پاتریک زکی و وکیل حقوق بشر محمد الباقر پس از دریافت عفو ریاست جمهوری آزاد شدند. زندان زکی اعتراض‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر رو در پی داشت و موجب شد چندین کنشگر مدنی از گفتگوی ملی کناره‌گیری کنند. اما با وجود این در مصر هم بهانه‌های مانند همین بهانه‌ها برای فشار بر کنشگران استفاده میشه. اتهام زکی اشاعه اخبار کذب بود و الباقر هم هنگام حضور در جلسه بازجویی علا عبدالفتاح فعال سیاسی مصری گرفتار شده بود. در غیاب سازوکار قابل اعتماد قضایی، عفو ریاست جمهوری تنها امید کنشگران برای رهایی از زندانه که اون هم پس از فشارهای بین المللی و جامعه مدنی بر دولت مصر ممکن میشه. برای مثال، گروه‌های حقوق بشری از بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، خواستند تا کمک‌های نظامی وعده داده شده به حکومت مصر رو با توجه به تهدیدهای نگران کننده علیه حقوق بشر در این کشور متوقف کنه. در مصر، آمار بازداشتی‌هایی که به نظر می‌رسه به دلایل سیاسی مورد پیگرد قرار گرفتن به هزاران نفر می‌رسه و عنوان اتهامی بسیاری از اونها تروریسم بیان شده. در مقابل، مؤسسه مطالعات حقوق بشر در قاهره خواستار بازنگری کامل قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های ضد تروریسم مصر شده و معتقد این قوانین پوششی برای تثبیت اقتدارگرایی و سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیزه.
به نظر میرسه تلاش و اشتیاق حاکمان غیر دموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایده‌ها در اینترنت رو به افزایشه. اما اعمال چنین محدودیت‌های آسون نیست. تکنولوژی اینترنتی رو نمیشه به راحتی کنترل و هدایت کرد یا دست کم تا حالا چنین چیزی ممکن نبوده. احتمالاً به همین علته که بعضی حکومت‌ها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شدن، به طرز فزاینده‌ای به روش‌های قدیمی‌تر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی رو آوردن. برای اجرای چنین روش‌هایی، اونا نیاز به پوششی ظاهراً قانونی دارن تا اعمال خودشون رو توجیه کنن. نمونه‌های متعددی از این رویکرد سوء استفاده از ظاهر قانون رو میشه مشاهده
کرد. با مطالعه وضع موجود و کشمکش میان حاکمان و کنشگران مدنی و شهروندانی که میخوان دست کم در فضای اینترنتی با امنیت و آزادی آرا و ایده‌های خودشون رو ابراز کنن، الگویی از مشکلات درهم تنیده و اقدامات مقاومتی در برابر اون آشکار میشه. از سوی با به رسمیت شناخته نشدن آزادی بیان به عنوان حق اساسی شهروندی، انگیزه تسلط بر جامعه با استفاده از سرکوب کنشگری آنلاین از سوی حکومت شدت مییابه.
فقدان نهادهای مستقل مثل دادگاه‌های بی‌طرف هم نه تنها سرکوب رو کم هزینه می‌کنه، بلکه خودش به زمینه و ابزار در این راستا بدل میشه. نهادهای قانونگذاری که خودشون وابسته و غیر دموکراتیک هستن هم در این بین با ارائه ظاهری قانونی نقش خودشون رو در سرکوب بازی میکنن و راه رو برای فشار بر شهروندان هموار میکنن. این مثالی بارز از حاکمیت با قانون به جای حاکمیت قانونه. در مقابل در این مثالها میشه دید که شهروندان چه ابزارهایی رو دست کم تا الان برای مقاومت در برابر فشارها در اختیار
دارند. همبستگی فعالان جامعه مدنی و گروه‌های حقوق بشری در چارچوب سازمان‌های حمایتی و فشار بین‌المللی ممکنه به عنوان اهرم‌هایی برای کاستن از آزار و سرکوب آزادی بیان به کار بره. گرچه به نظر میرسه تاثیرگذاری چنین ابزارهایی باید تقویت بشه و راه‌های دیگری هم برای گسترش آزادی و اجرای حقوق بشر اندیشه بشه. تقویت دسترسی آزاد به اینترنت خودش میتونه یکی از این مسیرها باشه. اتفاقات ایران در سال 1401 نشون داد که دسترسی به اینترنت تا چه حد میتونه در سرنوشت جنبش‌های اجتماعی از یک سو و محاسبه‌گری حکومت‌ها در میزان و نوع سرکوب مؤثر باشه.
حالا هم حکومت‌ها در سطوح متفاوتی توان مسدود کردن یا نظارت و حتی جاسوسی از شهروندان در فضای اینترنتی رو دارن. میشه پرسید که آیا در آینده این اینترنت آزاد خواهد بود که گسترش بیشتری خواهد داشت و افراد بیشتری رو به یکدیگر پیوند میده؟ یا اراده های محدودساز اون باعث کاهش دسترسی مردم به ایده های متفاوت و مخالف خواهد شد؟
خب عزیزان، از اینکه در این پادکست با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی توانا.org بخونید. سربلند و پیروز باشید.